بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بارع الخلائق الاجمعین، فاطر السماوات والارضین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و آله و سلم و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قال الله العظیم فی محکم کتابه الکریم: من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. شب 11 ماه مبارک رمضان است. یک سوم این ماه پربرکت رو پشت سر گذاشتیم. شام رحلت حضرت ام المؤمنین، همسر و همسر رسول گرامی اسلام، حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها است. خداوند انشاءالله این عرض ادب ما، این عزاداری ما به لطف و کرمش قبول فرماید و اجر ما تعجیل در فرج مولا و صاحب ما حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدمه الفدا قرار دهد. جهت تعجیل در فرجش، سلامتی وجود نازنینش، عرض تسلیت به محضرش صلواتی خط بفرماید. حضرت خدیجه سلام الله علیها شخصیت عظیم الشأن است که از ذات اقدس ربوبی تا نبی مکرم اسلام و ائمه معصومین علیهم السلام زبان به مدح و ثنای حضرتش باز کردن. رسول خدا فرمودن خیر النساء العالمین، بهترین و برترین زنان دنیا و آخرت 4 نفرن: مریم بنت عمران، آسیه بنت مزاحم و خدیجه بنت خویلد و فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. کسی که مورد مدح، مورد عنایت و توجه خاص خداوند هست. پیغمبر گرامی اسلام فرمودن شبی که از معراج برمیگشتم جبرئیل عرض کرد: یا رسول الله، الانی که وجود نازنینتون در عالم نازل میشه و به زمین میرید، من یه حاجت و درخواستی دارم. گفتم بگو، هر تقاضایی داری بگو انجام بدم. عرض کرد: یا رسول الله، حاجتی ان تقرع على خدیجه من الله و من السلام. درخواستم اینه که وقتی به زمین میرید از جانب خداوند و منی که امین وحی هستم بر خدیجه سلام و درود بفرستید. لذا در روایت داریم در هر بار نزول وحی تا زمانی که حضرت خدیجه سلام الله علیها در قید حیات بود، خدا بر او سلام می‌فرستاد. خدیجه کبرایی که ائمه معصومین علیهم السلام به انتساب و به وجود خدیجه کبرا سلام الله علیها افتخار و مباهات می‌کنند. شما در زیارت وارث این چنین میخونید: السلام علیک یا ابن خدیجه الکبرا. محضر حضرت معصومه سلام الله علیها که مشرف میشید: السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه. این نسب، این که مادر بزرگی مثل خدیجه کبری سلام الله علیها دارن رو بهش افتخار میکنن. کسانی که خودشون فخر عالمینن. یه زمانی معاویه لعنت الله علیه جلسه تشکیل داد، اطرافیانش درباریانش حاضر بودن، امام مجتبی صلوات الله علیه هم در اون مجلس بودن. شروع کرد به جسارت و اهانت نسبت به امیر المؤمنین علی علیه السلام. وقتی شروع کرد به جسارت کردن، حضرت مجتبی علیه السلام از جا بلند شدن، فرمودن معاویه تو آرام باش که خداوند پیغمبر خدا روی منبر 7 بار تو و اجدادت رو لعن و نفرین کرده. به امراض هم فرمود تو ساکت شو، کسی که نسبی ناپاک داره نمیتونه از شریفترین و پاکترین فرد عالم سخن بگه. خطاب به مغیره هم فرمودن تو هم هیچ نگو، تو کسی هستی که حد که حرمت دختر پیغمبر خدا کردی و با تازیانه به مادرم زهرا سلام الله علیها جسارت کردی. بعد حضرت فرمودن معاویه به جای این که از با شرافت ترین فرد این عالم سخن بگی، بیا راجع به خودمون صحبت کنیم. من از نسبم میگم، تو هم از نسبت بگو. اولین جمله‌ای که امام مجتبی علیه السلام بیان کرد و بهش در مقابل دشمنش افتخار کرد این بود، فرمود جدتی خدیجه و جدتک فتیله، مادر بزرگ من خدیجه کبری سلام الله علیها است، کسی است که خدا بر او سلام و درود میفرسته و مادر بزرگ تو کسی است که به گناه مشهور بود و صاحب علامت و پرچم بود. افتخار کسی مثل امام مجتبی علیه السلام به حضرت خدیجه سلام الله علیها است. خدیجه کبرایی که نه در زمان اسلام، حتی در زمان شرک، اون موقعی که اسلام طلوع نکرده بود، به عنوان سیده قریش، به عنوان طاهره قریش شناخته می شد. رسول خدا هم در حقش فرمود صدیقت امتی، صدیقه امت من حضرت خدیجه سلام الله علیها است. خدیجه‌ای که در تاریخ اینطور براش می نویسن کانت خدیجه سلام الله علیها وزیرت صدق علی اسلام، نه فقط همسر پیغمبر بود بلکه وزیری راستین برای اسلام بود، همه جا در کنار رسول خدا بود. یکی از عوامل پیشرفت و موفقیت اسلام حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها است که رسول خدا در حقش فرمودند در میان زنان عالم 4 نفرن که به بالاترین حد از کمال رسیدن، یکی از اونها فرمود خدیجه کبری سلام الله علیها است. یک چنین شخصیتی است با این مقام، با این عظمت که سراسر فضیلته. و متاسفانه در حقش جفا شده، اونطوری که باید و شاید بهش نپرداختیم. شاید دیشب در این محفل و مجلس، در این میادگاه عاشقان و منتظران صاحب الزمان، در مورد حضرت خدیجه سلام الله علیها مشروع سخن گفته شده باشه، اما من باز هم امشب، شب اول عرائزم، خواستم در مورد خدیجه کبری سلام الله علیها سخن بگم، چون کم گفتیم، کم شنیدیم از یک چنین الگوهایی، از یک چنین مفاخری در اسلام اونطوری که باید و شاید بهره برده نشده، شناخت و آگاهی نسبت به وجودشون پیدا نشده. کسی که حقیقتاً ام المؤمنینه، کسی که حقیقتاً شریک و سهیم در اسلامه و ما مسلمانیمون رو امروز بخشیش رو مدیون حضرت خدیجه سلام الله علیها هستیم. یکی از نکات مهمی که در شخصیت حضرت خدیجه سلام الله علیها وجود داره این هست که این مقامات، این عظمت، این فضیلتی که ام المؤمنین داره صرفاً به خاطر اینکه همسر پیغمبر گرامی اسلام هست نیست. که یک کسی بگه خب اینهایی که شما دارید میگید اینقدر هم جای تعجب نداره، هر کسی دیگه هم جای خدیجه کبرا بود، در کنار رسول خدا قرار میگرفت، همسر اون حضرت عنوان داشت، به این ویژگی ها، به این مقامات، به این عظمت میرسید. در حالی که شما وقتی نگاه میکنید کسانی بودن همسر پیغمبرن، اما در قرآن کریم مورد مذمت قرآن قرار گرفتن. کسانی هستند که در همین انتساب نسبت به پیغمبر خدا قرار دارن، همسر رسول خدا هستن، اما این رتبه و جایگاه رو ندارن، بلکه به عکس تعابیری که پیغمبر خدا نسبت به اونها داره و در کتب عامه آمده که پیغمبر خدا نسبت به برخیشون فرمود سر شیطان در این خانه است، منشأ فتنه در این خانه است، بارها مورد آزردگی خاطر رسول خدا شدن، بارها پیغمبر خدا اونها رو مذمت کرده. همسر پیغمبر خدا بودن خوبه، اما از نظر قرآن کریم مهمتر از انتساب اکتسابه. ما کسانی رو داریم که فرزند امام بوده، برادر امامه، عموی امامه، اما در مقابل حجت خدا ایستاده. افرادی مثل عبدالله افتح، مثل جعفر کذاب به دروغ هم ادعای امامت کرده. منتسب بودن ارزشمنده اما کافی نیست. قرآن کریم می‌فرماید و من جاهد فإنما یجاهد لنفسه، اگر بناس در مسیر بندگی خدا به جایی برسی، مقام و رتبه‌ای پیدا کنی، این منزلت، این جایگاه وابسته به تلاش خودته، وابسته به بهره بردن از فرصت‌های طول عمرته، مثل این ماه مبارک رمضان. امام مجتبی علیه السلام در آخرین لحظات عمرشون گریه می‌کردن. یه کسی عرض کرد آه شما چرا گریه می‌کنید؟ فرمود برای دو چیز، فراق الاحبه، جدا شدن از عزیزانم، و دوم آخرتی که در پیش دارم. آقا جدتون رسول خداست، پدرتون امیر المؤمنینه، مادرتون زهرای صدیقه است. حضرت فرمودن فردای قیامت خداوند کاری به نسب افراد نداره، کاری نداره پدرت کی بوده، مادرت کی بوده، از کدوم قوم و طایفه ای. اون چه که برای خدا مهمه اعمالته، اون چه که مهم هست در طول عمرت و فرصت حضورت در دنیا چه کردی، چقدر تلاش کردی، چقدر فضیلت، چقدر خوبی، چقدر نیکی تو زندگیت به دست آوردی. نقطه مقابلش کسانی هستن که نسب خوبی ندارن، پدر و مادرش مشرک بودن، اما خودش مسلمانه، از اصحاب بنام رسول خداست. و این نکته حائز اهمیت، محمد ابن ابی بکر پدرش ابوبکره، خواهرش عایشه است، اما در جمل کنار امیر المؤمنین علی علیه السلام. حضرت فرمود نگید محمد ابن ابی بکر، بگید محمد ابن علی، این فرزند منه، این پرورش یافته دامن منه. در مسیر ولایت امیرالمؤمنین هم توسط معاویه به شهادت رسید. ببینید امیرالمؤمنین در فراق چطور صحبت میکنه. و من جاهده فانما یجاهد لنفسه، انسان به تلاش و کوشش خودش هست که به رتبه و مقام، به جایگاه رفیعی دست پیدا میکنه. حضرت خدیجه سلام الله علیها هم این چنینه. یکی از ویژگی های خدیجه کبری سلام الله علیها ایمانش هست. شبی که پیغمبر گرامی اسلام مبعوث شد و از غار حرا پایین اومد، هیچ حامی و یاوری، هیچ ایمان آورنده‌ای، حتی در میان قوم و خویشش، حتی در میان عموهای خودش هم نداشت. همه در مقابلش ایستادن، همه دشمنی کردن جز دو نفر، مولانا امیرالمؤمنین علی علیه السلام و حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها. قرآن کریم می‌فرماید برخی از انبیا هستند که حتی همسرانشون بهش ایمان نیاوردن، و نه اینکه ایمان نیاوردن، بلکه مقابلشون بودن، دشمنی کردن با پیغمبر خدا. اما خدیجه کبری اولین ایمان آورنده است. اول من آمن بالله و رسوله من الرجال علی ابن ابی طالب علیه السلام و من النساء خدیجه سلام الله علیها. اولین ایمان آورنده است. همه در مقابل رسول خدا، اما خدیجه کبری مؤمنه است که در کنار پیغمبر خداست و این ایمانش رو همه جا اظهار میکنه به واسطه مصلحت اندیشی و منافع کتمان نمیکنه. ما گاهی اوقات دم از خدا و پیغمبر و قرآن و اهل بیت میزنیم، اما تا جایی که به نفعمونه. یه جایی اگر ببینیم دم از خدا و پیغمبر و قرآن و اهل بیت بزنیم، مورد دشمنی قرار میگیریم یا با همون مخالفت میشه تو همین جامعه کنونیمون، حداقل اینه که اظهار نمیکنیم، میگیم آقا چی کار داری، بشین یه گوشه کار خودتو بکن. اما خدیجه کبری این ایمانشو اظهار میکنه و بابت این اظهار ایمان هزینه‌ش هم پرداخت میکنه. عفیف ابن قیس با عباس عموی پیغمبر و یه عده ای از مشرکین تو مسجد الحرام نشسته بودن. عفیف نگاه کرد، دید یه جوانی اومد مقابل کعبه ایستاد، پشت سرش یه نوجوانی، لحظه ای نگذشت یه خانومی هم پشت سر این دو نفر قرار گرفت. به عباس عموی رسول خدا گفت اینها چیکار میکنن؟ گفت این سه نفر مدعی هستن که مسلمانن، یکیشون پیغمبره، اون دو نفر هم بهش ایمان آوردن، دارن عبادت خدایی رو که در ظاهر دیده نمیشه میکنن، از بت‌های ما رو گردوندن، جز این سه نفر هم روی زمین به این دین معتقد و مؤمن وجود نداره. گفت میشناسیشون؟ گفت بله، او جوان برادرزادمه با این نوجوان، اون خانوم هم همسرشه، یکیشون فرزند عبدالله است، دیگری پسر ابو طالبه و این خانوم هم خدیجه بنت خویلده. در میان مشرکین روز روشن در کنار رسول خدا مقابل کعبه می ایستن و نماز می خونن، در حالی که جز این سه نفر مسلمان وجود نداره. به واسطه ایمانش مطرود میشه. شبی که هر خانومی نیاز داره به کمک و یاری، شبی که بناس فاطمه زهرا سلام الله علیها به دنیا بیاد، زنان قریش حاضر نشدن بیان کمک خدیجه کنن، تنهاش گذاشتن. اما یک لحظه دست از این ایمانش، دست از این باورش بر نداشت. حالا ما یکی از امور دنیامون باب میلمون نمیشه دیگه، خدا و پیغمبر و بنده نیستیم. فلانی نماز نمیخونه، فلانی روزه نمیگیره، فلانی از امام زمان برگشته. یعنی اینقدر ما تو ایمانمون سستیم که به امور واهی گاهی اوقات دست از اعتقاد و باورمون میکشیم. ما چه سختی برای دینداریمون کشیدیم، کجا هزینه کردیم؟ و گاهی اوقات باید این سوال رو از خودمون بپرسیم که ما بیشتر دین رو خرج خودمون کردیم یا بناس خودمون رو خرج دین کنیم، کدومش؟ دومین ویژگی حضرت خدیجه سلام الله علیها، ثروت بیکران و بیمنتش هست. حضرت خدیجه پدرش یکی از اشراف و ثروتمندان مشهور حجاز بود، تنها وارثش هم خدیجه کبرا بود، لذا این ثروت ارث به حضرت خدیجه رسید. منتها حضرت خدیجه در تجارت تبحر فراوانی داشت، طی سالیانی این ثروت رو چندین برابر کرد که به نقل تاریخ مال و تجاری حضرت خدیجه 80,000 شتر بوده. وقتی کاروان تجاریش برمیگشت از حجاز، مثلا از شامات برمیگشت و سود حاصل از تجارتش رو می آوردن، خب تراول و چک نبود، مسکوکات بود دیگه، سکه بود، طلا و نقره بود، روی هم که می ریختن تپهی می شد که اگر کسی این سمت می ایستاد طرف مقابلش رو نمی دید. این میزان ثروت خدیجه کبرا بود که در تاریخ می نویسن هیچ زنی به این میزان از ثروت نرسیده. ولی وقتی همسر رسول خدا شد یک جمله گفت، عرض کرد: یا رسول الله، خودم، ثروتم و تمام اونچه که از آن خدیجه در این عالم هست در اختیار شما. و نه فقط این که بگه، بلکه به وقتش اثبات کرد. در محاصره اقتصادی که مسلمین توسط مشرکین شدن، لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ينفذوا، نه بخرید، نه بفروشید، نه وصلت کنید، قطع رابطه با مسلمین تا از دور پیغمبر خدا پراکنده بشن. در شرایطی مسلمان ها قرار گرفتن در شعب ابی طالب که از شدت گرسنگی علف بیابون میخوردن. در یک چنین شرایطی اونچه که به داد اسلام و مسلمین رسید ثروت حضرت خدیجه سلام الله علیها بود که باعث شد در این 3 سال مقاومت کنن. نه اینکه در مکه اقامت داشته باشه و بگه من شما رو دعا میکنم، بلکه خودش هم اومد در کنار مسلمین در این شرایط سخت قرار گرفت و یک لحظه رسول خدا رو تنها نگذاشت، جانش هم تو این مسیر گذاشت که مدت کوتاهی وقتی از شب بیران آمدن حضرت خدیجه سلام الله علیها از دنیا رفت. در یک چنین شرایطی همه هستیش رو در راه اسلام قرار میده. اما نکته مهمش اینه، یک بار، یک جا خدیجه کبرا منتی سر خدا و پیغمبر نگذاشت. یک بار به خاطر این خدمت ارزندهی که کرد انتظار درخواست و حاجتی برآورده شده نداشت. قرآن کریم یکی از توصیه هایی که به ما میکنه میفرماید: لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اگه یه قدم خیری برداشتی، خدمتی کردی، دستگیری کردی، این کار خوب و خیر تو با منت گذاشتن، با آزار دادن طرف مقابلت از بین نبرش. ما گاهی اوقات خدمت میکنیم اما با دست خودمون خرابش میکنیم. اگر توقع جبران نداشته باشیم، حداقل انتظار یه تشکر خشک و خالی داریم. یه وقتی به یه کسی کمکی، لطفی، خدمتی میکنی، به هر دلیلی بعد از مدتی از مقابلت عبور میکنه، حواسش نیست، سلام نمیکنه، دستشو میزنه رو دستش، میگه بشکنه این دست که نمک نده، دیگه کار خیرم نمیشه که. چرا؟ آه فلانی به ما سلامم دیگه نمیکنه. تو برای کی کردی این کارو؟ برای اینکه مردم بهبه و چهچه کنن، مردم تعریف کنن، بگن فلانی اهل خیره، یا برای اینکه به چشم خدا بیاد؟ کدومش؟ اگر برای خداست، چه کسی ببینه چه کسی نبینه، چه بنده خدا تعریف و مت بکنه چه کسی تشکر نکنه، برای کی این کار انجام میدیم؟ یه خدمتی میکنیم، هر جا میشیم بله ما بودیم این کار رو را انداختیم، ما بودیم آبروش حفظ کردیم، ما بودیم دستشو گرفتیم، یه توف به ریام قبلش میگیم. تو خودت آخر ریایی دیگه، اگه بنا بود کسی خبردار نشه چرا جار میزنی همه جا؟ چرا بیان میکنی؟ آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام فرمود وقتی یه خوبی انجام میدید تو هر زمینه، حالا همیشه هم امور مالی نیست، تو هر زمینه وقتی خیر و خوبی انجام میدی، این خیر رو کامل کنید به سه ویژگی. به سه ویژگی: یک، فرمود تسقیرهی، کوچکش کن، فکر نکن کار بزرگی کردی، فکر نکن الان این خدمتی که انجام دادی شیش دنگ بهشت رو باید به نامت بزنن. در برابر اون لطف و خوبی که خدا در حقت کرده ناچیز ببین، کم ببین، کوچکش کن. چشم. دوم، سترهی، پنهانی باشه. اگر با دست راستت کمکی کردی، دست چپت با خبر نشه، پنهانی باشه. بنا نیست همه بفهمن، بنا نیست همه بدونن، بنا نیست یه آبرویی رو ببریم تا بخوایم دستگیری کنیم. سوم، تعجیلهی، فرمود عجله کن به انجامش، امروز و فردا نکن. یه کسی از تو زرنگتر پیدا میشه، این فرصت خیر رو قدر میدونه و انجامش میده، سر تو کلا میمونه. تعجیلهی، تسقیرهی، سترهی، فرمود این سه تا ویژگی رو اگر داشته باشه خیرت کامله. خدیجه کبری سلام الله علیها ویژگی این خدمتش این بود که بی‌منت بود، دنبال این که کسی تشکر کنه نبود، حاجت و درخواستی رو خدا اجابت کنه نبود. وقتی این طور شد، وقت پیغمبر خدا فرمود ما قامه ولست قام الدین الا بسیف علی ابن ابی طالب و مال خدیجه. اسلام پیش نرفت، سر نگرفت، مگر به دو عامل مهم: اول رشادت ها و جانفشانی های مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام، و دوم ثروت بی منت خدیجه کبری سلام الله علیها. مال که با برکت بشه این چنینه. سومین ویژگی خدیجه کبری سلام الله علیها حمایت بی دریغ و فداکاری است که در حق رسول خدا انجام داد. هم ایمانش، هم ثروت بی منتش، هم جانش رو فدای پیغمبر خدا کرد. همه جا حامیه، همه جا یاور پیغمبر خداست، در تمام مشکلات، در تمام سختی ها کنار رسول خداست. بارها میشد مشرکین پیغمبر خدا رو مورد ضرب و شتم قرار می دادن، حضرت به کوههای اطراف مکه پناه می برد. از شدت جراحات و خونریزی از هوش می رفت. خدیجه کبرا می دید یک و دوی بعد از ظهر پیغمبر خدا نیومد، یه سفره نون، یه مشک آب با امیر المؤمنین نوجوان تو کوههای اطراف مکه دنبال پیغمبر خدا می گشت. زخمهای حضرت رو رفع و رجوع می کرد، با رسول خدا صحبت می کرد، پیغمبر رو دلداری می داد، آرام می کرد. شاید یه کسی بگه آخه پیغمبر مگه نیازی به دلداری داره؟ بله، قل انما انا بشرون مثلکم. اهل بیت، ائمه معصومین، انبیا و اولیاء الهی مثل ما انسانن، عاطفه دارن، احساس دارن، غمگین میشن، دلگیر میشن. اما این نکته خیلی مهمه خواهران گرامی، برادران عزیز، این نکته‌ای که ما امروز تو زندگی‌های زناشویمون بهش نیاز داریم رو از زندگی 25 ساله رسول خدا و خدیجه کبرا یاد بگیریم. و کان رسول الله یسکن الیها، آرامش پیغمبر خدا زمانی بود که در کنار خدیجه کبرا قرار می‌گرفت. وجودش آرام بخش رسول خدا بود و این در مورد امیرالمؤمنین و زهرای صدیق سلام الله علیها هم هست. بعد از غصب حق امیرالمؤمنین، دشمنی ها، جسارت هایی که می شد، امیرالمؤمنین وقتی وارد خانه می شد و کنار زهرای صدیق قرار می گرفت، آرامش پیدا می کرد با همه مشکلاتی که بیرون از خانه بود، اما بودن در کنار صدیقه طاهره باعث آرامش امیرالمومنین بود. بودن و وجود خدیجه کبرا آرامش رسول خدا بود. آیه 21 سوره روم هست: و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجن لتسکنوا الیها. فلسفه ازدواج و تشکیل خانواده چیه؟ اینقدر اسلام سفارش به ازدواج میکنه، یکی از حقوقی که بر عهده والدین میذاره میسر کردن مسیر ازدواج فرزندان هست. پیغمبر خدا میفرماید ان نکاح و سنتی، این همه تأکید بر ازدواج و تشکیل خانواده، خب حاصلش باید چی بشه؟ قرآن میفرماید لتسکنوا الیها. اولین و مهمترین ثمره ازدواج و تشکیل خانواده آرامشه. استاندارد یک زندگی زناشویی آرامشه. برای یک خانوم محل آسایش و آرامش باید خانه‌اش باشه. برای یک آقا با همه مشکلات و مسائل و درگیری‌هایی که بیرون از خونه داره، این خانه‌اش و خانواده‌اش باید کانون آرامش باشه. اگر امروز من این آرامش رو تو زندگیم ندارم، یه جایی زندگیم داره لنگ میزنه. اینو باید پیداش کنم. وگرنه استاندارد زندگی زناشویی هم برای خانم هم برای آقا مشکلاتی هست، مسائلی هست، خیلی از گرفتاری ها ممکنه به وجود بیاد، اما با همه این مسائل و مشکلات همسرش آرام بخششه. چه مرد چه زن، خانه و خانواده محل آرامششه، محل آسایششه. از نظر قرآن کریم باید اینطور باشه، یه زندگی معمولی و استاندارد باید اینطور باشه. حالا اگر این آرامش رو من تو زندگیم ندارم، باید دنبال علتش باشم که چرا این آرامش نیست، از هر سمتی، از هر ناحیه‌ای، به هر دلیلی. اینو باید پیداش کرد. کان رسول الله یسکن الیها، در اون بحبوحه صدر اسلام آرامش پیغمبر خدا در کنار حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها بود. گاهی اوقات مشرکین سنگ داخل خانه پیغمبر خدا می انداختن و این خدیجه کبرا بود که خودشو سپر بلای رسول خدا کرد تا گزندی به پیغمبر خدا نرسه. لذا یکی از روزها حضرت به یاد خدیجه افتادن، اشک می ریختن. عایشه وقتی گریه پیغمبر خدا رو دید عرض کرد یا رسول الله، شما برای یه زن سال خورده‌ای که سالهاست از دنیا رفته گریه می کنید. حضرت ناراحت شد، فرمودن وای بر تو، تو چه می فهمی؟ خدیجه ویژگی هایی داشت که هیچ کسی در این عالم نداره. زمانی که همه من رو تکذیب کردن، این خدیجه بود که من رو تصدیق کرد و ایمان آورد. ثروتش رو بی‌منت در اختیار اسلام گذاشت و با جانش با همه وجودش از من حمایت کرد و در حق من فداکاری کرد. لذا پیغمبر خدا بارها این جمله رو تکرار کرد، فرمود خدیجه و عینه مثل خدیجه. کجا دیگه به مانند پیغمبر، به مانند خدیجه پیدا میشه؟ رسول خدا مقام خدیجه کبرا رو اینطور تجلیل کرد. بعد از سالها بهترین هدایا رو میفرستاد برای کسانی که منتسب بودن به خدیجه، برای دوستان خدیجه انفاق میکرد، اطعام میکرد، میفرمود به نیت خدیجه. مکه فتح شد، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواج. خیلی دنبال این بودن این افتخار نصیبشون بشه، پیغمبر خدا در خانه اونها اقامت پیدا کنه. اما رسول خدا تنها جایی رو که برای اقامت چند ماهی خودش در مکه انتخاب کرد، کنار قبر حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها بود. دستور داد یه خیمه ای زدن، تمام این مدتی رو که حضرت مکه بود کنار قبر خدیجه به سر برد تا عظمت این بانوی عظیم الشأن رو نشون بده. یکی از روزها رسول خدا وارد خانه شدن، دیدن صدیقه طاهره سلام الله علیها گریه میکنه، غمگینه. ظاهرا برای زمانی است که هنوز صدیقه طاهره ازدواج نکرده. حضرت فرمودن زهرا جان خدا چشماتو گریان نکنه. چی شده بابا؟ چرا اشک میریزی؟ عرض کرد یا رسول الله، عایشه به مادرم جسارت میکنه. حضرت یه جمله‌ای فرمود، هم عظمت خدیجه کبری مشهود بشه و هم جواب دندان شکنی به دشمنان خدیجه کبری باشه. فرمودن زهرا جان، از عظمت مادرت همین بس. ان بطن امک کان لامامت و آن. خداوند وجود مادرت خدیجه کبری سلام الله علیها رو ظرفی برای امامت قرار داده، یه دختری بهش داده که تمامی ائمه معصومین وجودشون وابسته به وجودشه. خدیجه کبری صدف کوثر قرآنه، ام المؤمنین. این خدیجه کبری مثل دیشبی وقتی وصیت کرد به رسول خدا، یه جمله ای داره خیلی عجیبه و قابل تأمله. به پیغمبر خدا عرض کرد یا رسول الله، انی قاصرتون فی حقک، من در حق شما کوتاهی کردم، این کوتاهی و کم خدمتی من رو ببخشید. از خدیجه بگذرید. حضرت گریه کردن، فرمودن تو کسی هستی که بهشت مشتاق دیدار و حضور توه، اینطور صحبت نکن. عرض کرد یا رسول الله، یک وصیتی دارم، حیا میکنم، خجالت میکشم به شما بگم، دخترم زهرا به شما میگه. صدیقه طاهره عرض کرد یا رسول الله، مادرم خدیجه کبری سلام میرسونه و میگه در طول عمرم هیچ درخواست و حاجتی از شما نداشتم. تو این لحظات آخر یک درخواست دارم، اونم نه برای دنیام بلکه برای آخرتم. یا رسول الله، من از رسوایی فردای قیامت میترسم. من از شما شنیدم که فردای محشر عده‌ای عریان وارد میشن. لباسی که به تن دارید رو کفنم کنید تا نور قبرم و لباس ساتر فردای محشرم باشه. لذا وقتی مثل امروزی بدنش رو غسل دادن و پیغمبر خدا خواستن کفن کنن، جبرئیل نازل شد عرض کرد یا رسول الله، خداوند رحمان سلام میرسانه و میفرماید خدیجه از همه هستیش برای ما گذشت، ما هم کفنی از بهشت برای او فرستادیم. امروز خدیجه کبرا هم با پیراهن رسول خدا و هم با کفنی که از بهشت آورده شد کفن شد و به خاک سپرده شد. یا رسول الله، ای کاش کربلا هم برای حسین بی کفنت پیراهنی بود. ای کاش جبرئیل برای این بدن قطعه قطعه کفنی میاد. ای داد به اسمت شرف و نام خدیجه، ای بسته به توفت فلک احرام خدیجه، ای همسر پیغمبر اسلام خدیجه، ای اسمت حق فاطمه را مام خدیجه. ای بر تو سلام آمده از داور هستی، بگذشت در آیین نبی از سر هستی. بی بی جان، تا بوی گل احمدی آید ز تن تو، شد جامعه پیغمبر اکرم کفن تو، با مرگ تو آغاز شده ای اسمت سرمد، بی مادری فاطمه تنهایی احمد. مثل امروزی پیغمبر خدا بدن این بانوی عظیم و شن رو غسل دادن و کفن کردن، خودشون وارد قبر شدن با احترام ام المؤمنین رو دفن کنن. اونقدر مصیبت سنگین بود که حضرت سالی رو که خدیجه از دست داد فرمود آم الحوز، این سال سال غم و اندوه برای من، حامیت الرسول همه جا پیغمبر خدا رو یاری کرده، اما یا رسول الله امروز که صورت خدیجه رو روی خاک گذاشتید این صورت سینی خورده نبوده. یا رسول الله بارها خدیجه سپر بلای شما شد اما جایی ننوشتن جلو چشم شما تازیانه زده باشن. من بمیرم برا دختر خدیجه، من بمیرم برا فاطمه شما که هرچه کردن دستش از کمر علی جدا نشد. صدا زد بزنید زهرا را، نه یه نفر دو نفر، یکی با تازیانه میزنه یکی با غلاف شمشیر میزنه یکی با لگد میزنه. آی آی آخ بمیرم جلو چشم علی زهراشو میزنه. سخت است که زن با لگد مرد بیفته در پیش نگاه همه با درد بیفته. سخت است بگویم زد و آینه ترک خورد، زهرا سر من بود که در کوچه کتک خورد. یا زهرا اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها. I mean, you know.